بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گفتگوی اجتماعی. اجازه بدید در ابتدای این برنامه سال جدید رو خدمت یکایک شما هموطنان گرامی تبریک و تهنیت عرض بکنیم و براتون آرزوی سلامت و توفیق داشته باشیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضور شما هموطنان گرامی از رادیو گفتگو میشه. همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه خود برنامه و از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
تبعات سفرهای نوروزی از رنگ نارنجی به قرمز.
سفر اومد. میریم خونه خودمون، اونجا خونه داریم.
میگم اونجا ویلا آقا، میریم اونجا، اصلا بیرون هم نمیایم.
وضعیت قرمز اصلا اعلان نکردن شمالو، مازندرانو. و راه ها هم گفتن بازه که ما امروز حرکت کردیم.
ساکن کرج هم برای دید و بازدید اومدیم و شرایطش کلونایی رو هم کاملا درک میکنیم.
الان دارم میرم سمت چمنستان.
دیگه چاره نبوده، خودم هم یک دو بار کرونا گرفتم.
من امسال به خاطر بچه‌ها چیز کردم، من خودم زیاد.
چند روزی از سفرهای نوروزی می‌گذرد. سفرهایی که قرار بود مدیریت شود، مورد نظارت قرار بگیرد، تحت کنترل باشد و از شیوع بیماری در آن جلوگیری شود. البته دقیقاً همان چیزی اتفاق افتاد که از قبل انتظار می‌رفت. سیل عظیم مسافران نوروزی روانه شهرها و مقاصد توریستی شدند و مردم نه تنها با اتوبوس و هواپیما و قطار، بلکه با خودروهای شخصی خود و بدون هیچ گونه جریمه به سفر کردن پرداختند.
سفرها، دید و بازدیدهای عید، برگزاری مراسمهای عروسی و عزا، تجمع در رستورانها و تالارهای پذیرایی، پایین آمدن سطح مراقبتهای بهداشتی و کاهش استفاده از ماسک از جدی‌ترین دلایل خیز جدید کرونا در برخی استان‌های کشور است.
سفرها و جابجایی آدم‌ها بین شهرها و استان‌ها به قدری بالا بود که حتی صدای دکتر مینو مهرز عضو ستاد ملی کرونا را هم درآورد.
بله، نه ببین، الان ما از تمام مدت مریض داشتیم که اینا بیشتر مال تجمعات توی بازار و فضاهای مراکز خرید و حالا چهارشنبه سوری داره، همه چهارشنبه سوری نبوده و خودشون هم اعلان کردن که همه جا داره مثلا از نارنجی به قرمز، از نمیدونم زرد به نارنجی، این رنگ آمیزه هم که تعریف میکنه، این همه داره پررنگ میشه.
دکتر مینو مهرز در پاسخ به این مسئله که شاید جلوی مسافرها گرفته نشد چون به زودی قرار است تزریق واکسن همگانی بشود گفت:
واکسنی در کانید کدوم واکسن؟ من هنوز کادر درمان واکسینه نشدم، وازال بقیه مردم عادی که واکسینه نشدم، هنوز خیلی زوده بخواهیم به واکسن حساب کنیم. با این همه کسایی که رفتن مسافرات نسبت به یه ما پیش از نظر مریضه که میان بیمارستان به مراجعه میکنن داشتیم.
نظارت، مدیریت، کنترل، دسترسی و آگاهی جزو واژه‌هایی هستند که به هیچ عنوان در مورد شیوع کرونا در تعطیلات نوروزی نمیتوان برای مسئولان از آن استفاده کرد. مسئولانی که احتمالاً بالاترین خلاقیتشان دست گرفتن قلم و رنگ کردن شهر هاست. باید یادآوری کنیم که هر عدد در لیست فوتی های ناشی از کرونا یک خانواده است که داغدار شده، یک مادری است که قامتش خم شده، یک فرزندی است که آیندهش در معرض خطر قرار گرفته و یک پدری است که احتمالاً دیگر نمیتواند روی پاهایش بایستد.
خب عزیزان، گزارش رو دیدیم و شنیدیم. همه این موارد رو سعی میکنیم انشاءالله در طول برنامه با کارشناسان محترم در میون بگذاریم. در حال حاضر هم جناب آقای دکتر حمید سوری، رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد ملی مقابله با کرونا، پشت خط تلفنی برنامه هستن. آقای دکتر سوری، خدمت شما سلام عرض میکنم، سال نو بر شما مبارک باشه. آقای دکتر سوری، خب ارتباطتون قطع شده، اما اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم که آخرین آمار تا شاید یک ساعت پیش آماری است که خدمتتون عرض میکنم. ما 47 شهر قرمز داریم در حال حاضر، 126 شهر نارنجی، 247 شهر زرد و 14 شهر آبی. این نتیجه سفرهایی است که رفتند و آمدند که بتونن انشاءالله دوباره کار و تلاش رو از سر بگیرن، که ما توصیه میکنیم لااقل با سفر نرفته ها ارتباطی نداشته باشید. ضمن این که از کارکنان هم میخواییم که از امروز که شروع به کار میکنن این دید و بازدید ها و روبوسی ها رو کنار بگذارن. انشاءالله برای برگزاری مراسم هم در ماه رمضان امروز ستاد یک تصمیماتی گرفته که اگه فرصت شد خدمتتون عرض میکنم. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب خدمتتون عرض کنم که هر چی صحبت میشه راجع به کرونا و وقتی صحبت از شیوه نامه های بهداشتی میشه، میبینیم که همه گوش میکنن اما رعایت نمی کنن. لما تقولون ما لا تفعلون، میگوییم و عمل نمی کنیم و این خیلی بده. آقای وهابزاده که از مسئولین محترم روابط عمومی وزارت بهداشت هستند، در یک گفتگویی که با جناب آقای دهنوی تهیه کننده برنامه داشتن، میگفتن ما همه شیوه نامه های بهداشتی و بایدها و نبایدها رو در اختیار وزارت کشور قرار دادیم و اونها باید تصمیم بگیرن. به هر حال ستاد به عنوان فرمانده عملیات کرونا باید بیش از اینها تلاش بکنه، چرا که ما الان خیز چهارم رو هم کرونا برداشت و شرایط بسیار خوبی نداریم. لذا حالا بخشش سفرهاست، بخشش عدم رعایت مردم هست در داخل شهرها و خیلی از موارد دیگه که حالا شاید تا دو هفته دیگه معلوم بشه که ما این سفرها چه بلایی به سرمون خواهد آورد. آقای دکتر سوری سلام، سال نو بر شما مبارک باشه.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر سوری، به هر حال قبل از عید چندین جلسه راجع به کرونا صحبت کردیم، گفتیم، خواهش کردیم، به قول آقای دکتر نمکی گفتن نوشتیم، گفتیم، التماس کردیم. خب رفتند و حالا بخشش هم اومدن، بخش هنوز نیومدن. الان اوجگیری خیز چهارم کرونا در سراسر کشور به نظر میرسه آقای دکتر قطعیه، نظرتون چیه؟
متاسفانه همینجوری که میفرمایید این یه امر طبیعی هستش که ما زمانی که با مواجهه رو افزایش میدیم و به سیاست هایی که تدوین میشه پایه های علمیش
بله.
مورد ارزیابی قرار گرفته، حرف و حدیثی در مورد آنچه که باید بکنیم وجود نداره و مسیر رو میدونیم باید چی کار بکنیم.
بله.
و همونجور که اشاره شد متاسفانه به اون راهی که به توافق هم میرسیم وقتی عمل نمی کنیم نتیجهش جز این نخواهد بود که باید هزینه بپردازیم. هزینهش هم جان مردم هست، هزینهش هم بار اپیدمی هستش و متاسفانه علی رغم تلاش هایی که شده اثرات بسیار سوی میگذاره. من هفته پیش خوزستان بودم آیه روشکی و اونجا شاهد این بودم که واقعا کادر بهداشت درمان استان حتی یک روز مرخصی نتونستن برن در تعطیلات نوروز.
بله.
و در بخش های آی سی یو بیمارستان ها، مراکز بهداشتی، مراکز 16 ساعته و امثال اینها، حتی در مرز ها چه تلاش وقف ناپذیری رو داشتن برای اینکه بتونن جلوی گسترش انتشار اپیدمی رو
بگیرن،
به خصوص واریانت انگلیسی رو که کانونش عمدتاً در خوزستان بود و به سایر مناطق کشور
بگیرن. بله، الانم البرز و ایلام اضافه شدن دیگه.
متاسفانه همینجوری که میفرمایید، هر حال جا به جایی ها نتیجهش همین ها خواهد
همینه بود. بله،
ما جز این اگر توقع داشته باشیم یا ما بگردیم دنبال معجزه الهی که شامل حال کشور شده، یا اینکه یک اتفاق عجیب و غریبیه که در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.
بله.
ما میدانیم چگونه باید اپیدمی رو کنترل کنیم، میدانیم که اپیدمی قابل کنترل هست، تجربه بشری داره اینا به ما میگه. آقای دکتر کشکی، بعضی وقتا بشیم، ما بعضی وقتا یک چیزی رو، استراتژی رو، راهبرد رو پیش میگیریم که ممکنه دست نیافتنی باشه، انجام ناپذیر باشه.
بله.
ولی معمولا بشر بهترین عمل کرده خودش رو وقتی بهش میرسه معناش اینه که ما میتونیم به اون برسیم. برای مثال
بله.
ما وقتی میخوام امید به زندگی در بعد به تولد رو ببریم بالا،
بله.
میگیم خب زنان ژاپنی الان بهترین عمل کرده بشرن، یعنی بله. بشر توانسته تا امید به زندگی در بعد به تولد رو مثلا 88 سالگی به اصطلاح به دست بیاره. پس
بله.
انجام قابل دستیابیه.
بله.
در مورد اپیدمی کووید 19 هم همینطوریه. وقتی کشورهایی وجود دارن که توانستن اپیدمی رو کنترل کنن، الان به شکل پراکنده تک و توک ممکنه در کشورشون دیده بشه و اون هم آنچنان واکنش سریع دارن برای کنترل اون موارد و الان ماها خودشون رها کردن از این مشکلات حداقل درونی که اپیدمی در کشورشون از دست یافتنیه و ما هم میتوانیم دست بهش پیدا کنیم. منتها شرط ها و شروط ها. به هر حال من معتقدم که عمده این بحث ها به کمکاری بعضی از سازمان ها و وزارتخونه ها مربوط میشه. اپیدمی کووید 19 مشکلی نیست که فقط توسط وزارت بهداشت قابل حل باشه، فقط توسط کادر بهداشت درمان حل بشه. ما الان بیش از 14 ماه از اپیدمی گذشته، هنوز متاسفانه خیلی از اداراتمون نتونستیم در برابر اپیدمی کووید 19 مدیریت بکنیم. هنوز صف داریم، هنوز سیستم اداریمون بلا تکلیف، آموزفرماشون بلا تکلیف. خب تا کی میخوایم اینجوری ادامه بدیم؟ آیا بله. فردای ایران رو باید چجوری بهش نگاه بکنیم؟
بله،
بالاخره وقتی که ما فقط با نهی کردن و با جریمه کردن و جلوگیری کردن که نمیشه اپیدمی رو پیش برد.
آیه دکتر سوری، من این نکته رو هم اجازه بدید اینجا بگم، من نمیدونم بگم پارادایمه یا پارادوکسه. حالا سخنگوی ملی ستاد مقابله با کرونا گفتن که پرونده کرونا تا 6 ماه دیگه تو کشور بسته است. امروز این خیز چهارم رو وقتی میبینیم با اون 6 ماه همخوانی نداره، ضمن اینکه شیوه نامه های بهداشتی کشور خیلی کاهش پیدا کرده، 56% شده. چطور میتونیم این رو ما کنترل بکنیم؟
والا من انتظار دارم از عزیزان و بزرگوارانی همچون جنابالی که در حوزه های خبری و رسانه هستن، استدلال این عزیزان رو در بیان این حرف ها هم جویا بشن که به استناد چه مستنداتی اینها رو صحبت میکنن. به قولی فرمایش این تناقضگویی ها غیر از اینکه سلب اعتماد عمومی بکنه نتیجه ای نداره. بالاخره ببینید، ما با نهی کردن مردم از سری کارها برای اپیدمی های کوتاه مدت ممکنه موفق بشیم، ولی وقتی اپیدمی حالت مزمن پیدا میکنه، الان بیش از 400 روز از عمرش داره میگذره و معلوم نیست تاریخ انقضا و خاتمش هم کی باشه، ما باید در اون دستفروش کنار خیابونم که معطل معیشتش هست بشینیم کار بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم. وزارتخونه های مربوطه بشینن بگن خب آیا راه حلش اینه که ما مثلا تجارت الکترونیک رو تقویت کنیم، چه کمکی میتونیم به اون دستفروش بکنیم.
بله.
همه اینها که مدیریت ندارن بشینن مثل بعضی از این فروشگاه هایی که به شکل دیجیتالی و به شکل مثلا الکترونیک بازار فروش خوبی هم تو کشور و دنیا به دست آوردن برای خودشون ایجاد کنن. این وظیفه دولت هاست، استانداری ها، امثال اینها بیان کمک بکنن، بیان بگن خب ما یک هر چی شما جنسی که مجبوری بیاری کنار خیابون بفروشی و اینها رو باعث تجمع مردم بشه، این رو از یه مکانیزم منطقی، حالا من این که عرض کردم یه پیشنهاد بود، باید واقعا کار کارشناسی بشه ببینیم کدومش موثره، کدومش انجام پذیره، ولی مطمئنن الان موقعش رسیده که سازمان‌های دیگه واقعا پا بذارن وسط میدون. اینه که ما فقط کارکنان اونو نیمه تعطیل کنیم و پارت تایم کنیم و دورکار کنیم که اصلا کارایی سیستم‌های دولتی ما،
یعنی الان آیا دکتر طبق فرمایش شما حدود 20 روز ما تقریبا دیگه خب کشور تعطیله معاش موسا، حالا تازه از امروز هم که می‌خوایم بیایم سر کار خب باید دورکاری بکنیم یک سوم بیان، یعنی واقعا کشور تعطیل میشه.
حالا این خسارت‌های
خیلی
جناب کوش که من خوزستان بودم، کادر درمان و بهداشت به شدت درگیر، در حالی که خیلی از سازمان‌ها و اداراتی که دارن از حقوق دولتی استفاده می‌کنن ماهاست که کمتر از 50% کارایی دارن.
خب
همین مشاغل حوزه بهداشت درمان که تخصصی نیست که از من نیاز به کادر درمان متخصص داشته باشه.
بله.
خب اینا رو بیان مدیریت کنن، برنامه‌ریزی کنن. مگه کادر بهداشت درمان گناه کردن که الان حتی یک روز مرخصی نتونستن برن؟ حالا از رانندش گرفته تا نمیدونم
فرق نمیکنه، بله،
منشی گرفته و امثال اینها. خب بیایم از سایر بخش هام استفاده بکنیم. الان ما برای ثبت اطلاعات مربوط به کرونا، من دیدم توی خوزستان
بله،
افراد گفتن ما یک روز مرخصی نداریم. خب دیگه این مهارتی نمیخواد، اینو میتونه از کارمند وزارت علوم استفاده کنه، از همون دانشگاه شهید چمرانی که بغل دانشگاه علوم پزشکی هست، در یک محیط هستن، از اونها استفاده کنن. بالاخره این مشکل کل کشور،
بله،
مشکل فقط وزارت بهداشت که نیست. من نمیخوام دفاع بیچون و چرا از وزارت بهداشت بکنم، قطعا اشکالات و خطاهایی
هست. اصلا بحث دفاع نیست های دکتر، ما میتونیم با برنامه‌ریزی خیلی خوب و مناسب از نیروی انسانی استفاده بکنیم.
دقیقاً. بدون حتی تجهیزاتی های
حتی تجهیزات، بله بله.
ما الان برای طرح شهید سلیمانی فاز 2 برای بیماری های فعال وسیله نقلیه میخوایم، خودرو میخوایم که اینا رو ببرن روستا این ور، وسیله نقلیه ندارن. این در حالیه که بسیاری از سازمان‌های ما وسیله نقلیه‌شون یا توی پارکینگ پارک شده بلا استفاده، یا هر مدیر دسته چندمی یه ماشین زیر پاش هستش برای عمومی که خیلی ضرورتی هم نداره. و من نمی‌دونم این
آیه دکتر این ستاد هست که باید به هر حال پشتیبانی بکنه، این ستاد هست باید قدرت خودش هم نشون بده، فقط صرف گفتن نرید یا برید این که البته این هم همش یک آنارشیسمی بود که به وجود اومد، یکی گفت برید یکی گفت نرید، همینا باعث شد بی‌اعتمادی، مردم هم گفتن بذار بریم دیگه، رفتن جاده‌های شمال. ما وقتی می‌دیدیم که چقدر ترافیک هست، بسته میشه، یک طرفه میشه، پلیس اعلام میکنه ما هیچ جاده‌ای رو یک طرفه نمی‌کنیم، دیروز مثلا از البرز تا چاروس بسته میشه. خب اینا
من امیدوارم آقای کوشکی زستان ملی حداقل یه سری مناظره های تخصصی بگذاره در وزارت در صدا سیما،
بله،
و از افراد مختلف گروه های الان من یه در رو دارم مورد مثلا سرزنش قرار میدم دیگه تو سازمان های دیگه.
خب بیان دفاع بکنن،
بیان دفاع کنن، بیان با هم دیگه، بله، این مذاکره رو بکنیم، این گفتمان رو داشته باشیم تا بتونیم به یک نتیجه به نفع کشور برسیم.
بله بله،
که هر کسی خودش رو کنار بکشه. ما هنوز یک آرایش رزمی مناسب در مقابل این دشمن بیولوژی که قهار خیلی کشنده نگرفتیم.
خب آخه خود ما هم جدی نگرفتیم ظاهرا.
دقیقا همینطوریه.
خب جنگ دیگه،
اتفاق نیفته قطعا مطمئن باشید اپیدمی خیزهای بعدیش هم پشت‌سر خواهد گذاشت، بار عظیم اقتصادی و فرهنگی به جامعه وارد. ما باید نگران نسل آیندهمون هم باشیم، نگران،
بله،
بچه‌هام. ما بچه های 3-4 ساله ای که از 2 سال پیش یکی 2 سال پیش تازه متوجه محیط پیرامونشون شدن، کاملا قریبن به روابط اجتماعی، یعنی اون روند اجتماعی شدن رو اصلا طی نکردن و خانواده ها مشکل دارن. خب ازش بشین راحت، یعنی فقط تو خونه بمون تا یه حدی ممکنه، ولی بیشتر از اون حتما نیاز هست که ما گزینه های،
بله،
دیگه ایران پیدا بکنیم. بچه‌ها اون تجربه که دنیا درس گرفته،
بله بله،
نمیدونم، من بعضا احساس میکنم انگار یک گروه هایی هستن که خیلی علاقه به پایان دادن اپیدمی در کشور نیستن،
ندارن. بله آیه دکتر سوری، الان به نظر میرسه این آمدن واکسن و نمیدونم زدن واکسن یه مقداری ما رو فشل کرده، یعنی امیدمون به اینه که واکسن میاد کار تمام میشه، این یه مقداری سرگردانمون کرده، معطلمون کرده. ضمن اینکه حالا البته ما آماری هم نداریم کیا واکسن زدن، چقدر واکسن زدن، اصلا تو کوواکس ما چقدر سهمیه داریم، اصلا تا الان چقدر واکسیناسیون شده، این آمار واقعا ما نداریم، چیزی هم اعلام نشده و گفتن تا مهر هم که یک شروع میشه سراسری، یعنی این تا مهرش خب 6 ماهش پس دیگه محرز هست که ما تازه اونجا باید شروع کنیم به واکسیناسیون. به هر حال اینها همه معطل کننده است. ببینید ما آی دکتر سوری، موارد بستری روزانمون سه ماه پایانی سال 99 به کمتر از 700 نفر رسیده بود. متاسفانه در هفته اول سال جدید این تعداد به بیش از 1000 نفر رسیده بود.
دو برابر شده بود
تقریبا. نتیجه اون هم خب افزایش تعداد مرگ و میر هست دیگه.
قطعا همینطوریه. بعد
اینها واقعا تو روزهای آینده هم، البته ما نگران روزهای بعدیم. اینها رو من نشأت گرفته از اون پاساجگردی ها و خرید و بازار میبینم الان. هنوز نتایج سفرها به دست ما نرسیده، حالا تا یک دو هفته دیگه امیدواریم که پایین باشه. ما دلمون نمیخواد که همه گرفتار بشن.
مسئله واکسن به عنوان یکی از راه‌های کنترل و مدیریت
خیلی خوبه،
باید مورد توجه قرار بگیره، ولی همه مسئله با واکسن حل نمیشه.
بله.
واقعیت هم اینه که ما تا زمانی که بتوانیم واکسیناسیون رو به حدی برسونیم که جامعه اشباع بشه و از طریق
بالاخره 50% جامعه باید واکسینه بشن یا نه،
ماهای ماه باید وقت انتظار بکشیم. تولید واکسن واقعیت اینه که نسبت به تقاضا اصلا قابل مقایسه نیست،
همخوانی نداره اصلا.
در طول تاریخ هیچ محصول بیولوژیکی تا به امروز مثل این واکسن کووید 19 تقاضا براش نبوده.
بله.
وزیر ساخت‌های دنیا پاسخگوی همه این تقاضاها و نیازها نیست. پس باید ما خودمون واسه این که ما بگردیم ببینیم فلان کشور چند درصد از ما بیشتر هست، بهمان کشور فلان کرده، این چیزی رو حل نمی‌کنه.
زمان رو از دست میدیم فقط.
بله، واقعش اینه که ما باید ببینیم گزینه‌هایی که در حال حاضر در دسترس هست و قابلیت مهار اپیدمی داره چیا هستن، ضعف‌هاشو بگیریم، اشکالاشو رفع بکنیم و بتونیم با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و با درک واقعیت‌هایی که داری، واقعیت‌های سیاسی، تعاملات بین‌المللی، اقتصادی، اینها برنامه‌ریزی کنیم. و اینا
آیه دکتر سوری، من راجع به واکسن خیلی حرف دارم، اما سرکار خانم مهندس نقوی هم داخل استودیو تشریف آوردن، اجازه بدید یه بخش صحبت بکنم. شما تشریف داشته باشید که انشالله بتونیم صحبت بکنیم. انشالله که همکاران ما در اتاق فرمان جناب دهنوی هم دستور بدن سرکار خانم مینوم مهرز هم تشریف بیارن پشت خط، یه صحبت اجمالی بکنیم با ایشون. به هر حال اینجوری که ما جناب دکتر سوری آرام آرام داریم قدم میزنیم، نشون میده که به هر حال مشکلات زیادی در بخش‌های مختلف، ناهماهنگی‌هایی وجود داره که اگه بخواد ادامه داشته باشه قص الهازه حالا داریم این موضوع رو و نمی‌خوایم به زودی قطع بشه. من خواهش می‌کنم تشریف داشته باشید. خیلی ممنونم. خانم مهندس نقوی، عرض سلام دارم خدمت شما، سال نو بر شما مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و عزیزان، انشالله که سال خوبی باشه برای هممون.
خیلی ممنون. خب شما عضو شورای راهبردی کمیته مقابله با کرونا، من دیگه مبارزه نمیگم.
بله.
میگم مقابله دیگه.
یا مهار کرونا.
این رو هم اینجا اضافه بکنیم، روی اینم حرف داریم بازم.
بله.
منتها خب حالا میگیم مقابله با کرونا، واقعا این شورا چیکار داره میکنه؟ چقدر داره کمک میکنه؟ ما که داریم روز به روز بدتر میشیم، داریم میریم تو خیز چهارم.
خب آخه شورا در واقع همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم 11 تا شبکه هستن به صورت ملی و تخصصی.
خب خیلی میتونن کار بکنن، خیلی کمک کار،
ولی کاری که ما میتونیم بکنیم بیشتر آگاهی رسانی و اطلاع رسانیه.
خب متاسفانه گوش نمیدونن.
حالا جدا از این که گوش نمیدن، همین الان شما هم داشتین اشاره میکردین به بحث ناهماهنگی ها.
بله.
ما ستاد ملی بیماری کرونا رو داریم که در واقع نمایندگانی از تمام سازمان ها اونجا حضور داره.
بله.
یعنی افرادی که صاحبان قدرتن، سیاستگزارن، قدرت اجرایی دارن، توان دارن، منابع مالی دارن، تجهیزات دارن، نفر دارن، یعنی بسیاری از امکانات دستشونه، اما اینا نتونستن هنوز به یک چارچوب مشخصی برسن.
بعد از 14 ماه 13 ماه
بله بله، یعنی چیزی که ما شاید اون ماهای اول انتظار نداشتیم، و چون این تشدد آرا وجود داره و قوانینی که میذارن اصلا خودشون هم جدی نمیگیرن، قاعدتا از ما که یه سازمان مردم نهاد هستیم، یک حالا درست شبکه ایم، مثلا بشیم 2000 تا NGO و هر کدوممون یه تعداد عضو داشته باشیم.
بله.
اما چیزی که ما میتونیم بگیم باید در راستای چیزی باشه که دولت داره ابلاغ میکنه یا در واقع از این ستاد ملی میاد. من ستاد ملی رو خیلی قوی تر از دولت و هر یک از این سازمان ها بله به تنهایی بله. میبینم بله. پس یه همچین قدرتی باید بتونه خیلی توانمند حرکت کنه، ولی ما میبینیم اینطور نیست. یعنی در واقع اون موقع میگفتن شتر گاو پلنگ، الان یه همچین ملغمه‌ای درست شده که ما در واقع اون واکنش های بجا سر به زنگاه رو نمیبینیم، یا اون چیزی که نشون بده که رأی عمومه که میاد بیرون. خب مردم هم توی یه فضای دودلی قرار گرفتن. ما در واقع یک سامانه شفاف کرونا نداریم. همین الان شما اشاره کردین، این بحثی بود که من خیلی دوست داشتم در بله. موردش امروز بپرسم. چند تا واکسن وارد شده؟ چند تا تولید شده؟ اینایی که وارد شده، حالا یه دوره گفتن 20,000 تا، به کیا زده شده؟ اصلا چه اولویتی داریم؟ فرض کنیم همین الان بله. واکسن ها اومد، آیا قرار 20 جلسه توی 2 ماه تشکیل بشه دوره هم تازه تصمیم بگیرن اولویت ها یا شاخص ها چی باشه؟ چرا ما الان هیچی نمیدونیم هیچ کدوممون؟ درسته که آقای دکتر میفهمن یه سری پیشگیری ها، من همه اونا رو قبول دارم، رعایت های فاصله اجتماعی، دست شستن ها، مهمونی نرفتن ها، ولی مگه ما آرامش خیال نمیخوایم؟ مگه لحاظ روانی الان مشکل اقتصادی که داریم
بله.
مشکل سلامتی که داریم، لحاظ روانی چی به ما میدن، چی تغذیه میکنه ما رو که حالمون رو خوب کنه؟ ما حتی اون اطلاعات شفاف هم نداریم. همه اینا باعث میشه که من و شما تصمیم بگیریم امروز بریم مهمونی فلانجا، حس میکنیم نیاز داریم، یا عزیزمون رو از دست دادیم باید بریم تو اون مراسم شرکت کنیم. خب این بی‌اعتمادیه، این عدم شفافیت و اطلاعات درست، این هرج و مرجی میشه. من با یکی صحبت میکردم بله. مثلا خواهرم اینا اومدن بله. یعنی هر کی به خودش اجازه اینو میده که یک جمعی رو داشته باشه، همینطورم هم خب کرونا منتقل میشه. از این ساده تر که ما نداریم تو جمعای سربسته، تو زمانهای طولانی، حالا هر کی هم که ناقل باشه خیلی راحت منتقل میکنه. پس به نظر من چالش اصلی الان روی بحث ستاد ملی کرونا، تصمیم گیری ها، سرعت عمل، شفافیت اطلاعات.
بله بله، خیلی متشکرم. که البته من عرض کردم ما الان واقعا هیچ آماری نداریم که بدونیم چه کار کردیم در زمینه واکسن. بحث برحال واکسن برکت بود، برحال دانشمندان ها چند تاشون دارن کار میکنن، اونا به کجا کشیده، چقدر وارد شده، هنچ فرستاد بقیهش رو نفرستاد، کوواکس آیا اون سهمیهی که به ما دادن بهمون میدن نمیدن، اینها مواردیست. آیا دکتر سوری؟
بله بله.
خب عرض کنم گفته میشه 86% از واکسن های کرونا در جهان تزریق شده، اونم در کشورهای ثروتمند و با درآمد بالای متوسط. این واقعا این چه عدالتیه؟ این ظرفیت کوواکس مگه چقدره؟ چرا به عدالت توزیع نمیشه؟
این نکته خیلی با اهمیتی هست. البته من عرض کنم که بله. ما اولویت بندی واکسیناسیون توده‌ای و اجتماعیمون تعریف شده
بله.
حالا انتقاداتی بهش هست، مثل این که من قبیلن
الان کادر درمان در طبقه اول هستن.
بله، روی کردمون به جایی بله. که سنفی باشه باید بیشتر روی کردمون بر پایی میزان کشندگی بیماری در زیر گروه های جمعی
بله بله.
حالا در یک فرصتی اگه لازم شده
بله بله درسته.
ولی اینی که بی‌عدالتی وجود داره در توزیع واکسن در دنیا، صدای سازمان جهانی بهداشت رو هم در آورده
بله.
باز پریروز در مجلس کل سازمان جهانی بهداشت اعلامیه دادن و اعتراض خودشون رو اعلام کردن. حتی یک سایتی در به اصطلاح سازمان جهانی بهداشت، یک بخشی درست شده در سایت سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان مبارزه با بی‌عدالتی در
بله.
دسترسی به واکسن. این مشکل جهانی هست دیگه. به هر حال کشور ما هم
حالا چقدر به ما واکسن دادن تا حالا؟ همین کوواکس چقدر به ما داده؟
این واکسن هایی که قرار بوده به کشور بدن قسمت اعظمش هنوز وارد نشده و خیلی از کشورهایی که باید این کار انجام میدادن در واقع پیمان شکنی کردن برای
بله.
اون چیزی که تعهد شده. برای مجموعه واکسن هایی که الان تو کشور ما استفاده شده رقمش خیلی ناچیز هست. ما کمتر از 2% جمعیتمون هنوز واکسینه شدن و نسبت به کل
اون خریدها چی؟ خریدهایی که داشتیم،
خریدها خب خیلی به کندی در
هند که اونجوری شد.